زهرا یگانه دخت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این روز رو به همه شما شیعیان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده 19 ساعت از امروز و امشب 12 آبان ماه رو پشت سر گذاشتیم. متشکرم از اینکه کماکان شبکه تخصصی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. خانم آقایان، آغاز می‌کنیم برنامه امشب روی خط اقتصاد رو در این دوشنبه 12 آبان 1404 در حالی که در آستانه فرارسیدن روز 13 آبان هستیم و در این حال 13 جمادی الاولا به روایت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که پیشاپیش از جانب خودم و همه همکارانم این روز رو به شما تسلیت میگم، در آستانه به روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز هم هستیم، امشب در همین باره با شما به طور ویژه صحبت خواهیم کرد. عناوین دیگری هم در طی ساعت پیش رو مورد توجه خواهد بود، بیشتر درباره هر یک از اونها شرح و بسط خواهیم داشت و شما شنوندگان رو آگاه‌تر خواهیم کرد. در این حال سامانه پیام کوتاه ما در تمام این مدت پخش که برنامه به صورت زنده و مستقیم از تهران رادیو اقتصاد براتون پخش میشه در اختیارتون هست، 3637، و نقد و نظر شما شنوندگان رو پیرامون هر یکی از مسائل مطرح شده و در این حال مسائل اقتصادی میشویم. ساعت به وقت تهران حدود 19:04 است. امشب از سلاحی به نام پول با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد، سیاستی به نام زور، چهره پنهان دلار رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این حال به سراغ توسعه همکاری های مشترک ایران و چین در قالب همکاری های تعاونی خواهیم پرداخت. از نیروگاه های کلاس اف سهند یاد خواهیم کرد و بیشتر خواهید شنید که به عنوان گامی برای پایداری برق شمال غرب کشور به اون توجه میکنیم و همکنون مطرح هست. از اقتدار صنعت پالایش کشور هم خواهیم گفت، با تولید روزانه 124 میلیون لیتر بنزین و 120 میلیون لیتر گازوئیل، اون هم در شرایط تحریمی. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه بمانید. خب همونطور که خدمت شما اشاره کردم، فردا 13 آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی هست و به همین خاطر مراسم ویژه‌ای در سراسر کشور تدارک دیده شده. محور اصلی این مراسم دانش آموزان و دانشجویان هستند، پیش خروانان دانایی و آگاهی در طول تاریخ معاصر ایران و حیات اجتماعی ایران در حال توسعه و پیشرفت. مسلماً یکی از موارد مهم مد نظر دانش آموزان و دانشجویان هم سیاست‌های استعمارگونه و اقدامات ناسواب و ناهمگون با زیست بشر در کره خاکی توسط ایالات متحده آمریکا است، کشوری که امروز بیش از هر دوره دیگری متکی به تکنولوژی‌های نظامی و فناوری‌های پیشرفته و استفاده که پاره از تحلیلگران غربی هم در مطبوعات مختلف خودشون چه در اروپا چه در امریکا از اون بند به عنوان سوء استفاده از علم و یاغیگری نوین یاد میکنن و در این حال به عنوان منتقدانی تازه به میدان آمدن. تازه ترین اظهارات رو درباره این موضوع از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده خوندید که امروز در صفحه اول روزنامه‌های کشور هم به طور مفصل نقش بست که از امریکا و دوره اون به عنوان دوره تاریکی در عصر معاصر یاد کرده. امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم و بار دیگر منتظر خواهیم بود که فردا بیداری و هوشیاری، دانایی و آگاهی و اقتدار و اراده ملی ایرانیان در نسل تازه نفس ایرانیان، کشور عزیز ما ایران، یعنی دانش آموزان و دانشجویان متبلور خواهد شد. میدونیم که در این رویداد مردم هم حاضر خواهند بود. با این حال محور اصلی رو همیشه جامعه مورد توجه قرار داده دانش آموزان و منتظر این رویداد خواهیم بود. با بهره برداری از واحد گاز نیروگاه سیکته ترکیبی کلاس F سهن در آذربایجان شرقی، 307 مگاوات به ظرفیت تولید برق ایران افزوده شد. بیشتر درباره این فناوری و این نیروگاه و ارزش‌های علمی، فنی و اقتصادی اون بیشتر صحبت خواهیم کرد و خواهید شنید با گفت و شنودی که همینک داریم با آقای دکتر اعتمادی، مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
سلام، شما بخیر باشه. عرض ادب و احترام خدمت جناب
عالی
و
شنوندگان
محترم.
متشکرم. انصافا جای تبریک داره به لحاظ فائق آمدن بر مشکل بزرگی که امروز انرژی به عنوان محور اصلی همه ابعاد زندگی مردم مطرح هست و حالا راه اندازی بهره برداری چنین نیروگاهی جای تقدیر و تشکر خدا قوت داره. نخست درباره خود نیروگاه بفرمایید که کلاس اف سهند مبین چه قابلیت فنی است و سپس درباره ارزش‌های مهم اقتصادی و مدیریتی اون بشنویم.
خدمت شما عرض کنم، خب به همونجور که متخصص هستید، نیروگاه کلاس F تو دنیا جزء در واقع برترین نیروگاهی هست که تاکنون داره نصب میشه. خب نیروگاه سهندم که جزء ما 4 واحد در واقع از این نیروگاه کلاس F توی کشور نصب کردیم که این 4 واحدشه و راندمان سیکل ترکیبی حدود 59% در واقع ما میتونیم راندمان نیروگاه رو محاسبه کنیم در سیکل ترکیبیش که انشالله بخش بخاری هم انجام میشه. ما از فاز اول بخش گاز اینو به ظرفیت 307 مگاوات اجرا کردیم که انشالله فاز دوم 144 مگاوات باز بخش بخارش اجرا شد. 451 مگاوات ما در واقع راندمان کردیم به 60% که ما راندمان در کشور حدود 39 دهم امروز، پس زیر راندمان قابل قبوله. این خب
سی و نه یا به عبارت آماری آقای دکتر
امریکیت کل نیروگاه رو کشور عرض کردن.
آه درسته، در حقیقت 39 بله 39 از 100 منظورتونه دیگه.
بله 39 درصد از 100 که این نیروگاه ما حدود 60% میشه. پس ما رابطه نیروگاهی هستیم با داندان رو بدتر. عرض کنم که این نیروگاه در واقع جز بدترین در واقع تکنولوژی روز دنیا است. این نیروگاه
و ساخت ایرانه.
ببینید بخش عمده این ما یک قرارداد 5000 مگاوات داشتیم با گروه مفروضوی مفتنا بابت ساخت این نیروگاه که یه بخشی از اینا ما در واقع تکنولوژی اولش وارد شده ولی بقیه شده ساخت داخل. ما حدود تو همین حدود در واقع اسمبل کردن توربین جنراتور ساخت خود ما، خدمت شما ترانس ساخت خود ما و همه اینا ساخت خود در واقع فرزندان همین مرزو بوده.
آفرین آفرین، باعث افتخاره.
بله
باعث افتخاره، باعث افتخاره.
بله من میخوام خبر دیگه خدمت رو عرض کنم
جانم.
ما با رفتن حالا شرکت سوپروایزر خارجی، ما با سوپروایزر داخلی نیروگاه رو اجرا کردیم و ساختیمش. یعنی
آفرین
بود که انجام نشود نشد. یه خبر خوب دیگه،
یعنی مدیریتی که در کلاس جهانی است، قابلیت مهم فنی رو باید بتونه نظارت کنه. در حقیقت گزارشدهی و نظارت اون به شدت قلب همه این پیشرفت و اجراست.
بله من خبر دیگه که به شما بدم، ما اولین توربین ملی که تمامش ملی یعنی ساخت داخله توی که به نام MGT75 مفناست، تقریبا یک دو ماه گذشته این واحد تحویل شرکت ما شده و در سایت نیروگاه ریت ایران در واقع هم توربین هم جنراتور در واقع هم شده که انشالله تا چند روز آینده ما آغاز عملیات اجرایی رو شروع خواهیم کرد. چون افتخار 100% افتخار ملی است و هیچ در واقع ما هیچ بخش از این از دانش هیچ چیز استفاده نکنه و همشون تو حوزه دانش فنی و اجرایی و عرض کردم با استفاده از توانمندی فرزندان همین مرزبومه که افتخار بزرگ برای کشور ما تو حوزه تولید نیروگاه کلاس فرماندهان بالا در واقع خودکفا شد.
عجب. شنوندگان که در این حوزه به خصوص مهندسان میدونن که میخوام نام ببرم از یکی از حالا بزرگترین هایی که در امکاست جنرال الکتریکه ولی بعد از اون عمدتاً زیمنس آلمانه و به شدت در شرایط این 40 چند سال گذشته مواقع خاصی واقعا ناز کرد و چقدر اذیت کردن و وقتی حالا اینو میشنویم، این یعنی ایستگاهی که میتونه مشتریان بزرگ جهانی هم داشته باشه، خودش بله. افتخاره نه؟
بله من خدمت عرض کنم که باور این که ما پنجمین سازنده توربین تو دنیا هستیم. یعنی ما نداریم، ما توی خاورمیانه که تک هستیم. واقعا ما بی نظیریم. حالا من دوست دارم که یعنی مردم عزیزم نشاله ببینن که این واحدی که انجام شده است واحدی واقعا بی نظیره و همه چی وقتی افتخاره که ما بتونیم واقعا کلاسر بزنیم. هیچ کس باورشون نمیشد، یعنی هیچ سازنده ها باورشون نمیشد که ما این این افتخار دست پیدا کنیم ولی کردیم، میشود و میتوانیم
انشالله که بیش از این بشنویم این اراده بزرگ رو. اتفاقا میخوام بهتون بگم که خیلی خوشحال باشین آقای دکتر به لحاظ این که پسر بچه ها و دختر بچه های مدرسه ای ما و بزرگتر از اونها آقا پسرها و دختر خانم های دانشجوی ما که نسل جوان و سخت کوش ایران هستن با همه آنچه که در دنیا امروز سراغ داریم این ارزش ها رو گوشه گوشه میفهمه و این رشته متصل به اونهایی که اونا هم آرزو دارن به این آفرینش ها برسن. به هر صورت باز هم بهتون خدا قوت میگم و دستبوس همه مهندسان و مخترعان و طراحانی هستیم که کشور رو بی‌نیاز میکنن، پرچم ایران بالا و بالاتر خواهد بود. ارزشایی که این فناوری حالا روی کاهش هزینه تولید برق میگذاره، کاهش آلودگی هوا و محیط زیست داره، اینها چی هست آقای دکتر؟
ببینید ما نیروگاهی که حالا نسل خیلی قدیمی‌تر اون که وجود دارن، ما از آلایندگی اینا جزء در واقع بالاترین استاندارد جهانی رو دارن. ما کمترین آلایندگی رو ایجاد میکنیم توی منطقه، ما کمترین آب توی مجموع مصرف میکنیم. ما میخوام تمام استاندارد جهانی که به این موضوع در واقع باید پاس بشه رو واحدهای اینجا کاملا پاس میشه و یک واحدهای کاملا عرض کردم در استانداردهای جهانی در اتفاق میفته. حتی تو بحث اشتغالش هم میتونیم در واقعش بحث کنیم. من میخوام اگه اجازه بدید یه فرصتی بگم، من میخوام بگم که ما واقعا تو مجموعه صنعت برق اتفاقات خوبی افتاده. درسته کمبودهایی داریم، روند این مقدار کند شده ولی روند اون در مجموع رو به رشده و و ما کالای با ارزشی رو داریم توی کشور تولید میکنیم. من فقط در مورد سرمایه گذاری این خدمت ازتون عرض کنم، ما حدود 22 تا 24 همت هزار میلیارد تومان در واقع ماج سرمایه گذاری انجام شده. الان 12 هزار میلیارد ما برای بخش بازش اینجا سرمایه گذاری انجام دادیم. واقعا این عدد بسیار بسیار قابل تعامل و توجهی.
24 هزار میلیارد تومان درست؟
بله 24 هزار میلیارد که ترکیب این برای ما قیمتش در واقع قیمت تمام شده شد. چه از کنم جز تکنولوژی روز دنیا است. از قیمت چه قیمت ارزشمندیه.
بسیار و کاملا رقابتی.
بله بله. واقعا رقابتی ما قیمت هایی که داره الان مفتا در اون قیمت میده از قیمت جهانی همیشه کمتر بوده.
دانش‌های مختلفی هم کنار این جمع میشن. غیر از طراحی و فناوری بسیار کلیدی و حساسی که در ساخت ایجاد میشه، استفاده از دانش متالورژی در حوزه گردآوری اجزای اون هم حرف بزرگی میزنه تا بتونیم آخر سر ازش خروجی بگیریم. این دانش و ارزش به وجود آمده در این فناوری چقدر شبکه برق شمال غرب رو پایدار میکنه؟ میدونیم صنایع زیادی در اون نقطه ایران هست.
ببین ببینید، خب ما یه خود عقب موندگی هایی داریم. حالا عقب موندگی هاشون من یه نقطه بگم، واقعا برق کالای بسیار بسیار ارزشمند.
بله.
ببینید همین که شما هر وقت که اراده میکنه در منظرتون بخواد برق روشن کنید یا خاموش کنید، یعنی یک مجموعه به هم پیوسته باید آماده باشه که وقتی این سازه‌سالی و همه مردم از اراده میکنن ما بتونیم برقشون روشن باشه. پس واقعا یک مجموعه به هم پیوسته داره انجام میده. توی بخش تکنولوژی خب میدونید جزء این نیروگاه کلاسف های تکنولوژی هستن و به علت حالا یه مسائلی که توی بحث تعلیم هاست، من خبری که میتونم بدم، ما در زمینه ساخت قطعات اصلی این واحد ها مخصوصا در زمینه پرراشت کار بسیار بسیار خوب توی کشور انجام شده و میتونم بگم مدل خودکفا میشه توی مجموعه، چون اینا معمولا توی تامین قطعات این نوع واحد ها رو ما با مشکلات داریم. الحمدلله با توانمندی که وجود داره مشکلات رو تونه بره پشت سر گذاشته و انشالله روند این را تندتر خواهیم کرد امید خدا.
انشاءالله. آقای دکتر میتونم بپرسم در سال چند تا از این میشه تولید کرد و ایران چقدر احتیاج داره که بتونه ما ناترازی برقی کمبودش رو جبران کنیم؟
ببینید ما توی منطقه حوزه نیروگاه بزرگ، حالا کوچیکم ما چون نیروگاه متوسط مثلا متوسط و مثلا کوچیکم ما داریم، ما از متوسط از عدد 5 مگاوات به بالاست. مثلا مقرا داره واحد 183 مگاوات میزنه، نزدیک به همین هم بمون داره میزنه. حدود 10 تا 12 واحد در واقع در طول سال میتونه تحویل بده. البته بس در اساس بچه منابع مالیش عرض کردم که خب واسه این که عدد بسیار بزرگه. با توجهتون باش که اعداد در واقع خیلی عدد خیلی نجومی صحبت میکنه.
ولی خروجیش هم بسیار قیمتی است. البته اونجا دیگه نمیشه که برگردیم این همه زحمت سرمایه‌گذاری رو به ثمن بخس بفروشیم که حالا مثلا یه گروهی دوست داره که قیمت اینجوری باشه، در حالی که نمیدونه یا لحاظ نمیکنه که به دست خود ایرانیان این قیمتش چقدر تمام شده. دیگه میخوایم اقتصادی صحبت کنیم دیگه.
ما به کمتر قیمت داریم تقدیم مردم میکنیم. ببین کالا فرق نمواد به عنوان یه خدمت ببینیم. من میگم کالا بقیه کالا بسیار بسیار ارزشمنده. که میتونه زیر ساختای ما تو حوزه پتروشیمی تو حوزه فولاد به همه اینا میتونه ما راه بندازیم و ایجاد اشتغال کنیم. ببینید ما اشتغال زایی تو حوزه زیر ساختا ما برق، ببینید چه اتفاق افتاده، برق دیگه در تمام ابعاد زندگی من و شما جاری شده. باید حواسمون باشه وقتی یک ساعت برق نداریم یعنی هیچی نداریم. شارژ موبایلمون، نمیدونم خدمت اینترنتمون، آسانسی چی، در پارکینگ آب، همه اینا به اینا وصله. پس من خواهشی که دارم ما بتونیم از این کالایی که داره واقعا با این وضعیت تولید میشه با این هزینه انجام میده، ما قدر این کالایی که در واقع در اختیار تمام مردم شریک شده کشور اون هست بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم و با صرفه‌جویی اندکی که انجام میدن ما رو بیشتر در واقع کمک کنن که حداقل صرفه‌جویی بشه توی هزینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی که داریم. یعنی همه باید به همدیگه دست به هم بدیم تا ایران آباد داشته باشیم و سربلند.
انشالله. خیلی متشکرم. ما منتظر خبرهای خوش دیگر شما هستیم
آقای دکتر.
حتما این گفته شنوت ها ادای احترام تمام قدیست به همه فناوران و مهندسان و دانش پژوهان تکنیسیان ها و کارگرانی که برای پیشرفت ایران در جای حساسی مثل تولید انرژی عمر و وقت میگذارن. این تقدیر رو مردم هم میدونن. امیدوارم که بیشتر بشنویم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. خیلی محبت دارم. متشکرم. منم چرا خوبی برای شما همه شدن عزیز.
سپاسگزارم، خوشحالم کردید آقای دکتر اعتمادی.
سپاسگزارم.
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خانم آقایان صحبت می‌کردن از یک موفقیت بزرگ در استفاده و به کار بستن نیروگاه کلاس F سهند برای پایداری برق در غرب کشور با فناوری تمام ایرانی و اتکا و آغاز مهمی در تولید و پیشرفت انرژی در ایران. شب بخیر شنوندگان عزیز. خیلی ممکن هست اگر دقت کرده باشید در رسانه‌های جهان البته و یا رسانه‌های خارجی و در این حال گزارش‌های متعدد داخلی، متخصصان و صاحب نظران اقتصادی، تحلیلگران و پژوهشگران درباره دلار آمریکا صحبت کرده. دلار آمریکا که با کاربست‌های مختلف قرار بود که ما هر یک دلار اون در برابر طلا به عنوان یک ذخیره ارزشمند سنجیده بشه و قابل تبادل، با سازوکارهایی که نظام سلطه در ایالات متحده فراهم کرد اون رو به عنوان یک سلاح در اقتصاد جهانی به کار بست و با راه اندازی سویفت و دیگر نهادها و بخش‌های مختلف در امپراتوری قدرت دلار اون رو به یک سلاح مهیب هم تعریف و ازش به عنوان اسلحه‌ای استفاده کرد. اما سوال این هستش که چطور آمریکا اقتصاد بین‌الملل رو این چنین گیر انداخت؟ کتاب امپراتوری زیرزمینی آمریکا چگونه اقتصاد جهانی رو تبدیل به سلاح کرد، نوشته هنری فارل و آبراهام نیومن، درباره قدرت نظامی تحریم‌گری واشنگتن با اتکای به همین ابزار یعنی دلار و ابزارهای مرتبط با تبادلات اون مطالب مهمی رو آورده که خواندنی است. در همین حال سال گذشته مجله آمریکای فارن پالیسی در گزارش گفت که در کتاب البته گلوگاه‌ها قدرت آمریکا در عصر جنگ اقتصادی مجموعی است که مسئله تحریم کارآمدی اون رو در مقابل کشورهای مستقل و کشورهایی که در بلوک‌های تازه‌ای کنار هم قرار می‌گیرن اونها رو میتونیم دسته‌بندی کنیم و حالا اقتصاددانان و تحلیلگران متعددی در آمریکا اون رو نه به عنوان یک وسیله مبادله یا ذخیره ارزش که آمریکا از اون استفاده نمی‌کنه بلکه به عنوان سلاحی برای فشار بیشتر در تنگنا قرار دادن ملت‌ها اون رو به کار می‌بره. این جملات رو مدیر سابق صندوق بین‌المللی پول هم درباره این سلاح علیه ملت‌ها به صراحت گفته و در این حال بحث‌های فراوانی در این باره وجود داره. آقای دکتر تقوی نیا از کارشناسان سیاسی با ما همراه هم تا درباره این سیاست استعماری با اتکا به روش‌ها و پدیده‌های نوظهور در جهان امروز توسط دولت استعمارگر ایالات متحده یا به عبارتی زورگو و قلدر جهانی که بیشتر هم به غارت منابع با روش های نوین میپردازه بشنویم. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون
هستم. متشکرم. من سعی کردم مقدمه کوتاهی رو با در حقیقت اطلاعاتی که امروز در اختیار همگان هست مطرح بکنم که موضوع تنها از نگاه ما ایرانی ها به این مسئله که حالا مورد تحریم قرار گرفتیم نیست، بلکه دنیا هم بر این باوره که آمریکایی‌ها دارن سوء استفاده میکنن از نظام اقتصادی جهانی و یک نظم بسیار سخت و بدی رو تحمیل میکنن. به نظرتون این چه نوع استعماری هست؟
ببینید، نکته‌ای که باید عرض کنم این هستش که بعد از جنگ جهانی دوم و طراحی نظام برتون وودز دلار به ارز غالب تجارت جهانی تبدیل شد، ولی دلاری که پشتوانه اون طلا بود، یعنی در ازای هر 35 دلار شما میتونید یک عمر طلا بگیرید و تجارت جهانی از یک ثباتی برخوردار میشد. اما بعد از لشکرکشی های آمریکا در ویتنام و رشد اقتصادی کشورهای دیگه، آمریکایی ها آمدن به واسطه قدرتی که در خودشون احساس میکردن کلن پشتوانه طلا رو برداشتن و با استفاده از فدرال رزرو یک توانایی بی حد و حصر در چاپ پول و ایجاد بدهی ها ایجاد کردن. یعنی خیلی راحت چون دلار از ذخیره جهانی محسوب میشد، فدرال رزرو میتونست بدون دغدغه از آثار تورم بر اقتصاد آمریکا نقدینگی دلاری گسترده‌ای رو به بازار جهانی تزریق کنه و هر وقت که اقتصاد آمریکا با بحران مواجه میشه راه حلش خیلی راحته، چاپ دلار بدون پشتوانه. ولی پشتوانه این دلار در واقع قدرت هژمونی ایالات متحده آمریکا هست که هر کس هم بخواد با این قضیه مبارزه بکنه با قدرت نظامی و رسانه‌ای اون کشور رو به اصطلاح خفه میکنه و سر جای خودش میشونه. ولی در سالهای اخیر اتفاقی که افتاده اینه که کشورهای جدیدی پا به عرصه گذاشتن که در برابر این سلطه‌گری آمریکا و این ظلم آشکاری که داره آمریکا انجام میده بر علیه اونها قیام کردن و کشورهای بریکس، عضو بریکس کشورهایی از این دست هستن که به طور جدی سعی دارن با هژمونی دلار آمریکا مبارزه بکنن و تا الان هم تا حدی موفق بودن. یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که کشوری مثل هند وقتی میاد نفت رو از روسیه میخره با یوان چین تسویه میکنه و به اعتقاد من این نشون میده که آرام آرام هژمونی دلار در حال کاهش هست و البته به دلیل اینکه همچنان دلار بخش قابل توجهی از ذخیره اقتصادی کشورها رو شامل میشه، حذف کامل اون ممکن نیست و خود کشورها هم موافق نیستن بسیاری از کشورها چون ضرر میکنن. ولی آرام آرام روندی که ما داریم میبینیم این هستش که از گستره تجارت جهانی بر اساس دلار داره کاسته میشه و به سمت طلا و ارزهای دیگه میاد و این نشون دهنده افول جایگاه دلار و به تبع اون جایگاه سیاسی آمریکا در جهان هست.
آقای دکتر تقوینی، شما کارشناس تحلیلگر سیاسی و حوزه بین الملل هستید، یک نگاه جهانی اگر بخواید داشته باشیم، به نظرتون وقتش نشده که دنیا این رفتار ظالمانه ای امریکا رو همونطور که هست واقعی و شفاف و بیپرده ببینه؟ یعنی رفتار غیر اخلاقی، کاملا ظالمانه و برخلاف اصول انسانی، حتی بهتره بگم بر اساس اصول ادعایی آزادی تجارت و حقوق بشر اقتصادی که به شدت هم متضاده.
ببینید دنیا اینو میدونه، یعنی شما فکر نکنید دنیا اینو نمیدونه. دنیا، بسیاری از کشورهای دنیا قادر نیستند که با ایالات متحده آمریکا به ستیز برخیزند و مقابله بکنند و سلطه و هژمونی آمریکا را پذیرفتند. برای مثال اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس که نفت عمده نظام جهانی رو دارن تامین میکنن، حداقل بخش عمده از نفت رو تامین میکنن، اگر ذخایر خودشون رو از دلار به سمت طلا یا ارزهای دیگه بخوان تغییر بدن، با واکنش جدی آمریکا مواجه میشن و اونها در خودشون این قدرت و توانایی رو نمیبینن که بخوان دست همچین کاری بزنن. لذا من معتقدم دنیا تشخیصش رو داده ولی بسیار از کشورها قادر نیستن این کار رو انجام بدن. اما کشورهای جنوب جهانی مثل چین، مثل ایران، مثل هند، مثل روسیه به اعتقاد من تصمیم گرفتن که به این سلطه خاتمه بدن و گام‌های بزرگی هم برداشته شده. تشکیل سازمان همکاری شانگهای، سازمان کشورهای گروه بریک، کشورهای مثل برزیل که عضو اون هستن، تصمیمشون رو گرفتن و به اعتقاد من گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده و در آینده این گام‌ها روز به روز باعث تضعیف بیشتر دلار خواهد شد. و اینکه می‌بینید ایالات متحده آمریکا داره حساسیت‌های زیادی داره نسبت به سیاست‌های اقتصادی چین و تجاری چین داره نشون میده، به اعتقاد من در همین راستا است. و همچنین هند که شما دیدید دیگه، آقای ترامپ با وجود اینکه هندی‌ها با اونها همکاری زیادی داشتن، تعرفه‌های سنگینی رو نسبت به هند وضع کرد، همچنین نسبت به چین. لذا می‌خوام عرض بکنم اونها گام‌هایی رو برداشتن و ایالات متحده آمریکا داره سعی می‌کنه اونها فشار وارد بکنه و اگر لازم بشه حتی ابزار نظامی رو هم به کار خواهد برد.
بله، این می‌خواستم همین رو بگم که به نظر میاد که تغییر نام وزارت دفاع و وزارت جنگ و چنگ و دندان نشان دادن به کشورهای مختلف، نیجریه، این طرف حالا